اون از تشابه هم یه درجه بالاتر است، یعنی چیستی این به چیستی او هر دو یکی هست، ولی این فعلا برای ما مطرح نیست. پس در این حال که اعتباری میگیم انتزاعی هم هست، یعنی از اختیار ما بیرون است، یعنی ذهن ما از این فقط میتواند این تصویر را انتزاع بکند، اما از سیب نمیتونه تصویر این را انتزاع بکند.
میفهمید حتما باید یه مابه الانتزاع داشته
باشه. بله، و حتما یک نوع رابطه ضروری میان این صورت انتزاعی و اعتباری ما با شیء خارجی هست که این مجبور تابع اون باشد، اون شکل اوست، تصویر اوست، نمایش اوست. بلازه در ماهیت اگه نمود میگم درست است، این نمود اوست، نمایش اوست دیگه، نمیتونه به این که شیئی که تمام قدرت ذهن ما این است، ذهن ما همه قدرتش این است که میتواند واقعیتهای عینی را نمایش بدهد در خود. پس نمایش باید باشه، اگر این بخواد او یه چیز باشه، یه چیز دیگری برای خودش بیاد بسازد، این که دیگه نمایش که نیست، چون وقت علم و علم نیست که بحث مسئله معرفت و علم و حرفا میاد که اگر مغایرت کامل میان واقعیت عینی و میان اون چی که ذهن درک میکند باشه، اصلا باید علم را درش باید ببندیم، یعنی باید بگیم کشفی دیگه در خارج نیست. ولی اگر اون را قبول کردیم کار فعلا این بحث برامون مطرح نیست که ذهن قدرت کشف دارد، قدرت کشف دارد، یعنی قدرت این رو دارد نوعی صورت از اشیاء خارجی بسازد که این صورت درست نمایشگر اون شیء خارجی باشد، نمایشگر اون شیء خارجی باشد. بجوریست که این نمایشگری اینجوریست که اگر ما از این شیء خارجی بگیم چیست، این در واقع همون چیستی او رو داره به ما می‌فرماید. این نمودها و نمایشها، نمودهای یه دسته یه جوره، نمودهای یه دسته دیگه جور دیگه است، نمودهای یه دسته دیگه جور دیگه است، بعد میان اینها میاد ما به اشتراک، ما به امتیاز و امثال اینها میاد میسازد. سؤال فرمودید، سؤال به جا، که آیا این ماهیت که میگیم کلیس یا جزئی؟ اینجا عرض میکنیم به این که کلی و جزئی، یکی اون کلی و جزئی را در اصطلاح متعارف منطق به کار می‌بریم که میگن مفهوم، خود مفهوم یعنی صورت ذهنی، یا قابل صدق بر کثیرین است یا قابل صدق بر کثیرین است. اگر قابل صدق بر کثیرین است میگیم کلی مثل انسان، اگر قابل صدق بر کثیر جزئی مثل زید، یعنی مثل تصوری که ما از زید داریم، چون بس روی مفهوم. گاهی وقتا ما میگیم جزئی، از مثلا کلمه جزئی مقصودمون یعنی شیء متشخص و متعین، یعنی اونی که هر گونه ابهام از او گرفته شده است و متعین، متعین است، بلکه عین تعین است. اگر مقصود اون اولی باشد،
این جزئی حقیقی اصطلاح،
نه حالا جزئی حقیقی ما به همین اولی میگن در منطق، اگر مقصود اون جوری باشه که در منطق میگن، فرق نمی کنه ماهیت چه جزئی باشه چه کلی، امر اعتباری، یعنی همین جوری که مفهوم انسان امری است اعتباری، مفهوم زید هم امری است اعتباری. اما اگر مقصودتون از جزئی اون چیزی باشه که تعین و تشخص داره، توجه کردید، بلکه عین تعین و تشخص هست، نه و نقطه مقابلش هم
خود وجوده،
اون خود وجوده، اون خود وجوده، یعنی تعین و تشخص جز با وجود نیست. اینجا هست که بو علی در عین این که اصالت، یعنی مسئله اصالت وجود به اونقدر براش مطرح نبوده، یه حرف خوب زده است، اون حرف خوبش اینه، گفته هر مفهوم جزئی ما کلی، یعنی من الان فکر میکنم مثلا که تصوری که از آقای حداد دارم از باب این که در خارج کسی که با این صورت منطبق میشه عملا یکی هست، فکر میکنم این صورتی که از ایشان در ذهن من جز بر یک فرد غیر قابل اتفاق، اتفاقا اینجور نیست. این مفهوم ابا ندارد. اگر بتونه در خارج 100 تا آقای حداد وجود داشته باشه، این مفهوم ابا ندارد انطباق بود. مفهوم هیچ وقت تعین از مفهوم و تشخص از مفهوم بر نمیخیزه. یعنی اگر ما فرض کنیم به فرض محال، اگر به فرض محال الان این محال یک دفعه تحقق پیدا کنه، این آقای حداد تبدیل بشه به صد آقای حداد، اون مفهوم ذهنی بر همه این قابل انطباق. تعین و تشخص فقط مال چیزی است، مال همون چیزی است که موجودیت عین ذاتشه، یعنی تشخص به وجوده، که این رو باز فارابی اولین بار عنوان کرد، گفت تشخص به وجود است. و حتی بوعلی سینا اینها این حرف را در اینجا نگفته بوده، شاید قبول رو نداشتن حرفش را، او بدون این که مسئله اصالت وجود تعریف کرده باشه، ولی در تشخص گفته تشخص به وجود است، که این باید اصالت وجود یا جور در بیاد. از اینجا معلوم میشه که اون کسانی که میخوان مثل همین در فلسفه هگل همین جوره، خیال میکنن با زمیمه کردن ماهیات به یک دیگر تشخص به وجود میاد، در صورتی که ما اگر وجود رو در کار نیاریم، هی ماهیت روی ماهیت، هی قید روی قید، قید روی قید، اگر 1,000,000 قید هم بیاریم باز کلی ایزاق مشخص میشه. مثلا مشخص به معنی منحصر به فرد، بله، یعنی الان یه فرد بیشتر نداره، ولی متشخص به معنی این که دیگه قابلیت این که افراد زیاد نداشته باشه به این صورت در نمیاد. حالا مثال عرض میکنم، من اگر بگم انسان یه کلی، یه همه قبول داره که این مبهم است و انسان، یا آقا سید انسان، همه اینا انسان. بعد بگم انسان ایرانی، دایره رو محدود تر کردم، انسان غیر خاص. بعد بگم انسان ایرانی مسلمان، باز غیر مسلمان خاص کردم. انسان ایرانی استاد دانشگاه، باز خیلی دایره رو محدود کردم. استاد دانشکده ادبیات، دایره خیلی محدود شده. استاد مثلا کرسی فلان درس، یه درس معینی که مثلا آقای بزرگ منحصرا اونجا میگن، باز ممکنه 2 نفر 3 نفر باشه. استاد کرسی فلان درس که خانه اش در خیابان نفت کوچه 4 و پلاک چندم هست، یکی بیشتر این شک نداره که الان برای یه فرد فقط منتظر میشه. این از نظر قضایی اگر یه قاضی بخواد تغییر کنه، یه قاضی دنبال این چرت و پرت فلسفی به قول خودش دیگه نمیره، بگه من پیدا کردم دیگه، من به نشانیار پیدا کردم، جز این کسی دیگه نیست. اما سخن در این است که آیا همه این اینا کلی های زمینه یک دیگر شده؟ حتی خیابان نفت، خانه اش در خیابان نفت باشد و شماره اش 4 باشد، خودش کلی است. یعنی میتونه این خونه نباشه، خونه دیگری باشه، این خونه رو خراب کنه، خونه دیگری اینجا بسازن، همه اینا کلی از خود این مشخص نمیشود. خود این در ذات خودش ادعا ندارد که 1,000 نفر 1,000 تا مصداق اینجوری داشته باشه. گویی که الان بالفعل برای کسی که میخواد دنبال واقعیت موجود بره، یه آقای بزرگ مهر، ما بیشتر ندیم، حتی میگم به اسمش هم آقای بزرگ مهر، اسمش هم منوچهر بزرگمهر پسر آقای زید پسر آقای عمر، تمام اینها هرچی ما بیم، تمام کلیاتی که این کلیات در ذات خودشون هنوز مبهمند. یعنی ذات اینها اقتضای تعین و تشخص نداره. تشخص مال اون چیزیست که از خودش متن واقعیت داشتن، خودش از خودشان واقعیت. تشخص مال همون چیزیست که موجودیت از مرتبه ذاتش انتظاری شود، یعنی مال وجود. پس اینهایی که اینجور فکر میکنن و برعکس جلوش این عکس عرض هگل است که هستی را بی تعین ترین چیزها تصور کرده است، بعد خواسته است با دیالکتیک خودش بیاد با زمیمه کردن ماهیات و معانی زیاد بر هستی، هستی را بعد با زمیمه کردن با نیستی ازش شدن به وجود بیارد، بعد از شدن یه چیز دیگه به وجود بیارد، بعد یه معنی دیگه زید. هی با زمیمه کردن معانی حقیقت در خارج درست بشه. نه، با زمیمه کردن معانی نیست. اولا که هستی جزء ذات نیست، یعنی این ذات هایی که ما میبینیم همیشه خارج از هستی، و ثانیاً اگر خود هستی یک امر مبهمه باشه با هزاران و میلیون ها ماهیت هم زمینه بکنی تعین پیدا نمیشه. تعین ما رو اون چیزیست که موجودیت عین ذاتش هست، یعنی متشخص چیزیست که خود تشخص عین ذاتش هست، ذاتش تشخصه، ماهیت در ذات
عوارض خداست. اگه ذاتی
نباشه
عوارض
عارضیه. یعنی چی عوارضیه؟ بفرمایید.
اگه جز ذات نباشه، جز ماهیت نباشه،
بله برای ماهیت عارضیه، البته همین جوره برای ماهیت عارضی طرف حسابی میدونی که تشخص برای ماهیت امریس عارضیه، ولی چون تشخص خودش مال وجوده و وجود عین واقعیت است، او برای خودش ذاتیه، برای اونی که ملاء خارجی را تشکیل داده برای او ذاتی، برای اونی که ذهن ما او را به صورت ماهیت تعقل کرده برای او عارضی. خب من کمونی که خود وجودم برای ماهیت هم نیست عارضی،
زیادت وجود
بر ماهیت همینه دیگه، معنیش همینه، زیاده وجود بر ماهیت همینه. پس بنابراین این عرض میکنم که معنی این شعر میگه کیف و بالکون عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشیائی، چگونه، یعنی چگونه وجود امریس اعتباری، یعنی چگونه میتوانه چما اون حرف رو بزنید به حال اون که به وسیله کون، کون مخصوص وجوده، چون برای شعر بوده دیگه کلمه کون آورده، به وسیله وجود است که همه اشیا از اون حد تساوی، مخصوص تساوی یعنی عدم استحقاق حمل موجودیت و عدم استحقاق حمل مردمیت، به وسیله وجود اشیا از حد استوا خارج می شود. پس او باید خودش چیزی باشه که عین خروج از حد استوا باشد و نقطه مقابل عدم باشد. این عرض کنم که خلاصه این برهان بود، یعنی بیان این برهان. حالا یه برهان دیگه هم هست، اینم عرض بکنیم که امروز دیگه بحثش تموم
شد.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
من می‌خواستم عرض بکنم، سوال بکنم که ماهیت ما لاابتدایی عدم و وجود هر دو می‌دونید، قبل از اینکه وجود عارضی بشه چه حیثیتی داره؟
ها، چه حیثیتی مخدومی داره؟
بله.
اصلا ما ماهیتی که در واقع و قبل از وجود مرتبه ای داشته باشه ما
نداریم،
نه در ذهن من ندارم،
یعنی انفکاک وجود از ماهیت اصلا تصورش،
البته تصورش نه خیر، انفکاک عینی یعنی انفکاک واقعی ندارم،
ندارم،
ولی انفکاک تحلیلی
یعنی ذهنی، خلاصه
تحلیلی ذهنی داره، یعنی انفکاک تحلیلی،
یعنی ما تمام این صحبت هایی که میکنیم اینا انتزاعات ذهنیه، اینا در عالم خارج هیچ کدوم تحقق نداره، در عالم خارج وجود بدون ماهیت و ماهیت بدون وجود نداره،
در خارج
یعنی وجود مطلق، وجود مطلق که بدون هیچی نباشه،
نه حرف اینه که در خارج ماهیت با وجود هم نداره و وجود با ماهیت هم نداره. حرف ما این است که همونی که الان ما میگیم در خارج وجود را با ماهیت داریم و ماهیت را با وجود داریم، حرف این است آیا این دوتا در خارج به صورت اسمیت هست؟
نه،
در خارج یکی بیشتر
میداری؟ بنابراین از ما
اجازه بدید، نه
تمام این انتقاق انتظاری
ذهنی، نه اتفاقا توامی، من میخوام بگم برعکس است، توام بودنش مال ذهن است نه انفکاک، درست توجه بفرمایید. در خارج وقتی که ما تحلیل میکنیم، وقتی خوب دقت میکنیم، در خارج دو چیزی که باید با هم دیگر اونجا باشن، با هم دیگر هم دوش یک دیگر به صورت زوج باشن،
ماهیت به صورت منفک هم
نیست. پس چیه؟ پس این تکثیری است که ذهن ما کرده، یعنی تکثیری داره که ذهن ماست که تکثیر کرده این به صورت دارای دو حیثیت و دو جنبه داره میده. حالا ذهن تکثیر کرده، حالا که ذهن تکثیر کرده و این تکثیر به این صورت هست، قطعا طول در اون جلسات اول عرض کردیم یکی از این دو، یعنی اول به اینجا عرض کردیم، یا هر دوتا ساخته ذهن، یا هیچ کدام ساخته ذهن، یا یکی قطع نظر از ذهن اوست منشأ آثار خارجی و پرکننده خارج و دیگری انتظار ذهن، که اینم به دو شکل می شود، یا ماهیت است اونی که اثر بر او مترتب است و وجود انتظار می شود از ماهیت، یا وجود است که ملأ خارجی را تشکیل می دهد و ماهیت انتظار بنده
از من هر دو انتظاری هم.
حالا عرض میکنم، حالا هر دو، شما اگر بگید که هر دو انتظاری است
در خارج موجوده،
اجازه بدید اگه بگید هر دو انتظاری است، یعنی هر دو ساخته ای دو، پس اصلا دیگه خارجی وجود نداره، خارجی نیست اصلا، پس خارج، پس هر چه از ذهن خارجی نیست در کار.
ما دو جنبه رو لحاظ میکنیم، یک جنبه بودنش و یک جنبه چیستیش رو.
آقا میدونم
در خارج یکی دیگه،
شما میگید آقا میگید در خارج یکی است، پس چرا ذهن شما این که ذهن شما کثرت ایجاد کرده، تکلیفی کثرت مهم بفهمیم یا نه؟
آقا از دور یه چیزی میاد بنده تشخیص نمیدم چی، میگم یه چیزی
میگید، یه چیزی
یعنی وجودش تصدیق میکنه،
خیلی
یه چیزی هست اما نمیدونم چی چیه، وقتی نزدیک اومد میبینم که عصب به من داره،
میدونم آقا
چیز نمیشه که همون یه عصبیست که میومده.
آقا میگید همین که شما الان دارید میگید، میگم در خارج به قول شما دو چیز نیست،
میگید
این عصب است و هست،
آیا پس اینا چیه دیگه؟ اینا دیگه همه زایده.
نه آقا خوش باش
نظر
بنده، یعنی همونطور که همون ماهیت منهای وجود هیچی نیست، وجود منهای ماهیت هیچی نیست.
بله حرف همین است که وجود منهای ماهیت، اولا وجود منهای ماهیت ما در اینه که اینجا بحث میکنیم همین جوره، به الا نه وجود فی حد ذات خودش، وجود در ذات خودش چیز ندارد که باید ماهیت، وجود که باید ماهیت داشته باشه. حالا بسیل الادت که در جدی باید بحث باشه. ببینید آقا سخن این است که ما در این اشیاء که الان داریم میبینیم، ما در اینها وجود تشخیص میدیم، ماهیت دو حیثیت تشخیص میدیم، به دلیل این که میگیم هست و چیست، هم میگیم هست در مقابل نیست، نیست یعنی آقا خیال میکنی هست، هیچ چی نیست، هست ترد میکنیم نیستی را، بعد این هست و چیست؟ خب حالا که هست ممکن است که عقل باشد، ممکنه انسان باشد، ممکنه چیزی یا ممکن چیزی یا
و نمیتونه هیچ کنون از اینا نباشه.
حالا پس ما ذهن ما دو حسیت اینجا تشخیص میده، هر این هستی و نیستی دو امری هستم در خارج با هم دیگر زمینه شدن، که بل اینجا الان یه ترکیبی سر داخل دو چیز با هم دیگر ترکیب شدن، انسان که جنبه یه چیز نیست با هستی یه چیز دیگه است، دو تا اینجا با هم دیگر زمین
نه
اجازه نه در خارج شما ذهن خارج زمین بزنه، دو تا در خارج با هم دیگر زمین
میشه، یه در خارج چیزی زمین گفتین یه چیزا در
خارج، آقا گفتم آخر میخواین بفهمین میگین آخر گفتین شما هم میگید هم نمیگید،
وجود که نمیتونیم بگیم که
آقا شما هم میگید هم نمیگید، ما تا ما شما چون نمیرسید تا با آخر از اینجا سوال بید، میگم آقا حالا ما حق این طرح کردن این مسئله رو که داریم که عجب حرفی، پس این رو که میگید نیست باز میگید هست،
اول که شروع کردیم گفتیم
آقا شما شروع کردید در وقت نتیجه گیری خلافی که دارید میگید، من میخوام بگم که شما خلافی که نگید، این اینقدر میشکافم چون شما اول میگید ولی دورتا برمیگردید دهنید
بعد از اما از اول همین بوده،
نه ولی بعد بر میگردی بدون توجه بر میگردی
یا در خارج از هم دیگه
بعد بر میگردی، توجه داشته باشید آقا، توجه داشته باشید که بر نگیریم مشکافه میدیم که بر نگردیم بهش، من میگم ذهن ما دو حیثیت در اشیا تشخیص میده. این که قابل بحث نیست که ذهن دو حیثیت تشخیص میده. میخوام حالا بفهمیم اول به صورت سوال طرح میکنیم، یا این دو حیثیت هر دو خارجیت دارن، به معنی این که دو حیثیتی است که در خارج با وصف دوئیت با هم دیگر زمینه شدن، مثل اکسیژن به هیدروژن که دو عینیتن با هم دیگر ترکیب میشن آب به وجود آوردن. اینجا هم هستی و نیستی ترکیب با هستی و چیستی با هم دیگر ترکیب شدن، از این شی به وجود آوردن. حالا سوال مثلا شما این با برهان روشن بطران ثابته، چون قبول دارید روش بحث نمی کنه، بس اینجور نیست، به این شکل نیست. یکی دیگه این است، این دوتا هیچ کدام عینیت خارجی ندارن، هیچ کدام منشأ اثر خارجی ندارن، با اینکه یه آثار خارجی هم هست، یه آثار شکسته قبول در این حال هیچ کدام.
بعد نفهمیدن دو تا چی هست.
حالا عرض میکنم، حالا ما خلاص
برای اینکه ما خلط میکنیم، یه وقت میگیم وجود
ما شما این شکلی نمیذارید تا آخر که
یه وقت میگیم ماهیت مفهوم ذهنی،
آقا شما نمیذارید
اینا رو خارجیت
میگید، شما خب نمیرسید که آقا نمیذارید من تا آخر برسید. اگر برسیم به اینجا که هیچ کدام هر دو ذهن فقط ساخته، در ماورای ذهن نه این ورا اون، این معناش همون سوفسطائی‌گری و ذهن‌گرایی مطلق و انکار ماورای ذهن. از این دوتا که بگذاریم، دوتایی که قابل این است که فعل سوف روی اینها بحث بکند این است که از این دو حیثیتی که ذهن تشخیص میدهد، یکیش ساخته ذهن، یکیش قطع نظر از ذهن واقعیت را تشکیل داده است و دیگری با ذهن با تحلیل خودش او را انتزاع کرده. فیلسوف از اون دو شق اول دست به کلی روش بحث نمی کنه، یعنی بحث نمی کنه بحث نمی کنه، ولی فیلسوف دیگه ما طرفدار یکی از اون دو شق ما نداریم. امر دائره که از این دوتا که ذهن تشخیص میدهد، میخواییم ذهن رو بشکنیم، همیشه هم گفتیم این مسائل نوعی نقادی ذهن، میخواییم ببینیم کدوم یکی از اینها این قطع نظر از ذهن هست و کدوم یکی ساخته ذهن هست، اعتبار ذهن.
هیچ کدوم نمیتونن بدون اون دیگری باشن
آن ممکنه در خواهی که دوتا نیست در
برد چه ممکنه این ممایی وجودی
باز میگه پس مرا با رفتی سه هر دوتا در خارج هست اما نیست که بدونی دیگری، هر دو بدونی دیگری است. آقا پس شما
دارید خودتون میفهمید دارید انتظار ذهنی میکنید پس در خارج
آقا شما خودتون علی پس میگید شما گفتید که در خارج دو چیز نیست، چطور میگید که بدون دیگری نیست؟
بنده من در خارج دو چیز نیست،
اگه دو چیز نیست
هم منفک نیست،
پس یکی ها منفک نیست، پس منفک دو چیز هم منفک نیست.
ما ذهن
پس میگید شما غالب دو تا هستید،
ذهن دارین این تفکیک میکنید، در خارج که همچین تفکیکی نیست.
آقا میگید در خارج که تفکیکی نیست، یعنی دو تا هستن و منفک نیستن؟
نه اصلا در خارج یه چیز دو چیز نیست.
خب پس یه چیز دیگه بچه باشه دو مرتبه بعد میگید به دو چیز
بله ما میگیم دو چیز.
نه آقای بزرگا میگن در خارج یه چیزه و اون یه چیز نیست، کدوم این دو چیزی هم که ما فکر کردیم نیست.
نه خیلی خب نباشه
اینو میگن
ها یه چیز هیچ کدوم بدین دو تا نیست.
وجود بنده عرض میکنم که وجود
عرض کردم که روی این دلیل پنجم که با این شعر بیان شد کیف از دل کونه عن اتباعی قد خرجت قاطبت الاشیائی، میخواییم حالا به یک جور دیگری مطلب را بیان بکنیم، یعنی بیان دیگری میخواییم برای مطلب بکنیم که در اون جلسه هم اشاره فقط بهش شد. ما میخواییم ماهیت قضیه اون که میگیم که فلان چیز هست، الف هست، به هست، جهان هست، انسان هست، در مقابل این که علف نیست، دین نیست، یا دیگر جهان نیست. ماهیت این قضیه را از نظر منطقی بسنجیم، این چگونه قضیه ای؟ بیانی دارند قدمای ما مثل ملا صدرای اینها، و یک بیانی دارند این علمای جدید. و بیان علمای جدید ما با صورت بیان اونها مطلب رو میگیم، بعد تکیم رو با طرز بیان اونها. این بیانی که خب اخیراً خیلی معروف و مشهور شد و از هیوم و بعد هم از کانت به خصوص، که قضایا را تقسیم کردن به قضایای تحلیلی و قضایای تألیفی، و باز قضایای تألیفی مثلا به قضایای تألیفی ما تقدم و قضایای تألیفی ما تأخر که در بیان کانتی آمد. این چگونه تقسیمی است؟ حالا میخوایم برسیم به قضیه این که میگیم الف موجود است، ببینیم داخل در قضایای تحلیلی یا داخل در قضایای ترکیبی یا تألیفی، و اگر هست مثلا ما تقدم و تأخرش به ما اجازتن مربوط نیست، همین جنبه تألیفی و تحلیلیش به درد ما میخواد. قضایای تحلیلی خیلی وضع روشنی دارد. قضیه تحلیلی ما قضیه میگیم که محمول از بطن موضوع استنتاج میشود، یعنی موضوع مشتمل بر محلول بر محمول است. همون معنی محمول و مفهوم محمول داخل در مفهوم موضوع است، که اگر ما بخوایم محمول موضوع را بخوایم تعریف بکنیم، در تعریف موضوع این محمول هست، جزء ذات اوست. مثل این که مثلا بگیم که این خط کمیت است، این خط کمیت است، اصلا خود همین ماهیت خط، ذات خط، تعریف که بخوایم بکنیم کمیت جزءش است. یعنی پس کمیت چیزی علاوه نشده بر خط، چیزی از جزء خط را برای خط بیان کرده ایم. و یا اگر در تعریف انسان ما ماهیت انسان را قبول بکنیم که ماهیت انسان جوهر جسمانی نامی حساس ناطق است، اگر بگیم انسان جوهر است، انسان جسم است، انسان نامی، انسان حساس است، انسان ناطق است، هر کدام از اینها را گیریم، از این تحلیلی که قضای تحلیل احدی انکار ندارد، برای اینکه این فرض موضوع مستلزم محمول هست. بعد میریم ما سراغ قضایای تألیفی یا ترکیبی. قهران قضیه ترکیبی اون است که محمول جزء ذات موضوع نیست، جزء تعریف موضوع نیست. مثال های خیلی به تجربی در خارج، اگر مثلا بگیم که مثلا این جسم گرم است، این جسم سرد است، این جسم سفید است، اینها هیچ کدام داخل در تعریف موضوع نیستند، پس قضیه تعریف. حالا ما عرض میکنیم که قضیه تألیفی را می توانیم ما منقسم به دو قسم بکنیم، که اگرچه نکردن این کار را، ولی خب می توانیم منقسم به دو قسم بکنیم، یا حتی به دو گونه اون را تعبیر بکنیم. یه وقت ما می گیم قضیه تألیفی قضیه ایست که محمول جزء تعریف موضوع نباشد، یعنی همین رو کافی بدونیم در تعریفی بودن. خب اگه اینجور باشه دیگه قضیه دیگری باقی نمیماند، قضایا قهرن منقسم میشه به تعریفی و تعریفی، شق سوم دیگه پیدا نمیکنه. بله یه وقت ما میگیم که قضیه تعریفی قضیه ایست که محمول و عینیتی تحققی غیر از تحقق موضوع داشته باشه، یعنی موضوع برای خود واقعیتی داشته باشد و محمول واقعیت دیگر، ولی این دو واقعیت با یک دیگر نوعی اتحاد دارند. مثل این که همون میگیم این جسم سفید است، جسمیت واقعیتی، سفیدی واقعیت دیگر، ولی چون وجود سفیدی حلول در جسم دارد، یک نوع پیوستگی میان این دو وجود برقرار است، از قبیل پیوستگی عرض با موضوع خودش، اون به هم بگیم این جسم سفید است. اگر ما قضیه تألیفی را به شکل دوم تعریف بکنیم و لازمه ترکیبی و تألیفی بودن را این بدونیم که موضوع محمول دو واقعیتن که با هم اتصال و اتحاد پیدا کردن، باید بگیم نه، ما قضایای دیگر و شق دیگر هم داریم. قضایای دیگر و شق دیگر قضایایی است که در اون تعریف دیگر دا اولی داخل می شود، در این تعریف داخل می شود. قضایایی است که اینها را ما می توانیم بگیم قضایای انتزاعی، یعنی قضیه ای که محمول جزء تعریف موضوع نیست، ولی در این حال تحققی هم جدا از تحقق موضوع ندارد، دو تحقق نیستن، دو واقعیت نیستن با هم متحد شده باشند، بلکه از یک واقعیت هر دوتا انتزاع شدن، هم این هم اون، یعنی دو مفهومند یک مصداق دارند، به هیچ کثرتی در خارج از نظر مصداقی وجود ندارند. همه امور انتزاعی از این قبیل است. مثلا اگر ما بگیم انسان ممکن الوجود است، ممکن است، امکان در نسبت دیگر، امکان یک امر تحلیلی نیست، یعنی جزء ماهیت انسان نیست، ولی یک امر ترکیبی به اون معنا که وجودی داشته باشد که زمینه بشود در خارج به وجود انسان و دو وجود با هم ارتباط و اتصال داشته باشند، اینجور هم نیست. بلکه ما میخوایم بگیم، یعنی اینجور است که انسان در خارج قطع نظر از امکان وجودی دارد و امکان وجودی مثل قیام و زید، این دوتا با یک دیگر پیوند خوردن، اینجور نیست. اگر اینجور باشد، خب پس انسان در مرتبه ذات خودش چیست؟ این حکم مرتبه ذات انسان است. حتی ما حکم به امکانی که میکنیم قبل از حکم به وجود انسان میکنیم، میگیم انسان ممکن است که وجود داشته باشد. پس صفتی است که انتزاع می شود از ذات انسان، بدون اینکه این صفت انتزاعی یک مابعضای خارج از خود اون موضوع داشته باشد. و حتی مسئله وحدت از همین قبیل است. یعنی اگر ما میگیم که شیء، میگیم این واحد است، این انسان واحد است، همین جوره، یعنی انسان در خارج وجودی جدا از وحدت ندارد که وحدت وجودی داشته باشد و انسان وجودی و دو وجود به یک دیگر متصل شده باشند، بلکه از حق وجود این وحدت انتزاع می شود. بلی البته به معنی اول که هر محمولی که خارج از ذات موضوع باشد تألیفی بودنیم، تألیفی است، اینا همه تألیفی است. ولی به معنی دوم که قضیه تألیفی اون است که
محمول وجودی داشته باشد در کنار وجود موضوع و دو وجود با یک دیگر متصل و مرتبط باشد، اونجوری که قیام با انسان چنین در هم آمیختگی پیدا میکنم، به این معنی
این خارج محمول که میگیم یعنی خارج از ذات خودش،
ها خارج از ذات خودش و محمول بر او، درست. یعنی به تعریف اول ما هم شامل خارج محمول ها می شود، هم شامل محمول به زمینه های اضطراری، ولی تعریف دوم شامل محمول به زمینه نمی شود، شامل این می شود. خوب تا اینجا قضیه حالا روشن میایم. ما قضیه انسان موجود است را خیلی بسنجید. این چیزی الف موجود است، آیا قضیه تحلیلی است به این معنا که محمول از ذات موضوع جزء ذات موضوع است؟ یعنی وقتی میگیم انسان، موجود بودنم براش فرض شده، یعنی انسان در تعریف انسان موجودیت آمده است، که همون بحث زیادت الوجود علی الماهیه می شود، که اگر اینجور باشد دیگه انسان معدوم است دیگه غلطه. یعنی هر چرا انسان غیر انسان برای همه چیز همیشه باید دیگه موجود است دیگه، هیچ چرا فرض عدم دیگه در اون چیز محاله، چون جزء ذاتشه. این مسلم است که اینجور نیست. یعنی قضیه انسان موجود است یک قضیه تحلیلی نیست. میایم ما سراغ قضیه تألیفی و ترکیبی به اون معنایی که محمول و موضوع دو عینیت داشته باشند در کنار یک دیگر، ولی دو عینیت به هم آمیخته. اونجوری که میگیم انسان ستیده است، این آب گرم است، اینجور هم قطعا نیست. یعنی اینجوری است که انسان موجود است، انسان قطع نظر از وجودش یک واقعیتی دارد که وجود به واقعیت انسان زمینه میشود. شما در انسان موجود است که نمیخوام بگیم انسان برای انسان موجود وجود وجود دارد، بلکه ما خبر از همون خود واقعیتش میخواییم بدیم. پس تکلیف و اون معنا که قطعا نیست. وقتی که ترکیبی با اون معنا
بسیده این که ما انسان چی تعبیر بکنیم، منظور از لفظ انسان چی، ماهیت انسان،
ماهیت انسان دیگه. بله همونی که شما این ما از انسان ماهیتی در ذهن داریم، در ذهن ما تصویری آمده است، این تصویر را وقتی میشکافیم درش خیلی چیزها میبینیم و خیلی چیزها نمیبینیم. اون چیزها که درش میبینیم مثل جوهر، حساس، حیوان، اینا را میبینیم، ولی وجود در جزء این مفهوم نیست. پس قضیه ترکیبی به این معنا هم نیست. قضیه اگر قضیه ترکیبی و تألیفی باشد که حتمانم، چون اگر گفتم هر به این معناست که انسان موجود است، در واقع یک چیز است در خارج که به اون میگیم موجود، به اونم میگیم انسان. از این دو یکی از دیگری انتزاع شده است، مثل اون مثال های انتزاعی که ذکر می کردی، منتش امر دائر است میانی این که اونی که منشأ انتزاع است همین انسان باشد که از اون موجودیت انتزاع می شود، مثل که از اون امکان انتزاع می شود موجودیت هم انتزاع می شود. یا مثل این که از انسان موجود وحدت انتزاع می شود، یا وجود باشد و انسان از او انتزاع بشود، به نحو تألیفی اونجوری. حالا اینجا اگه ما برسیم، یعنی برسیم به این مرحله که از این دوتا الزامن یکی را باید انتخاب بکنی.
بگیم آقا قضیه ما این است که انسان موجود است، وجود را ما به انسان نسبت داریم،
از این دو انسان صلاحیت ندارد که موجودیت از حق ذات او انتزاع بشود.
یعنی ما اگر نظر به ذات انسان بکنیم، اون نه استحقاق حمل موجودیت رو دارد نه استحقاق حمل معدومیت.
میتونه موجود باشه، میتونه معدوم، ولی حاضر میگه ممکنه رو وجوده. ولی اگر انسان انتزاع شده باشد از یک مرتبه ای از مراتب وجود،
معنیش این است که
اون چیزی که موجود است و موجودیت عین ذات اوست، او وجود است.
ولی از هر مرتبه وجود که عین عینیت است، که هیچ وقت او به ذهن ما نمیاد و محال به ذهن ما بیاد، او ذهن ما که با او برخورد میکند، از برخورد با هر گونه از گونه های وجودن با هر مرتبه از مراتب یه تصویر در ذهن ما پیدا میشه که میشه او ماهیت. پس ماهیت قالب شیء خارجی است که در ذهن ما آمده. یعنی
اونی که خارج است و متن خارج رو تشکیل میدهد وجود است،
و ماهیت انتزاع شده از او. یعنی ما وقتی که تماسی با اون وجود عینی در خارج میگیریم، ذهن ما یک نوع صورت برداری میکند، قالب گیری میکند از او، که اسمش میشود در اینجا انسان، از یه شیء دیگر اسمش میشود چیز دیگر، از شیء دیگر اسمش میشود چیز دیگر. این میشه معناش. پس اولی اگر میگفتیم از وجود از انسان انتزاع میشود، یعنی آقا اونی که در خارج قطع نظر از ذهن ما، انسان به ما و انسان است، از وجود و تحقق و حقیقت امور انتزاعی است. اما دومی که میگیم، میگیم نه آقا، این مسئله موجودیت تحقق حقیقت همون است که عین خارج رو تشکیل داده است.
انسان حقیقت دارد امر انتزاعی، چون انسان از حقیقت گرفته شده، میگیم انسان حقیقت دارد. وقتی میگیم انسان وجود دارد، یعنی انسان حقیقت دارد. انسان حقیقت دارد یعنی چه؟ یعنی این صورت ذهن من از یک چیزی گرفته شده که عین حقیقت و عین موجودیت است. این میشه اصالت وجود.
پس قضیه انسان موجود است،
نه قضیه تحلیلی است
و نه قضیه ترکیبی انضمامی مثل انسان سجیده است، و حتی نه قضیه تألیفی از قبیل این که میگیم انسان ممکن است.
چون که حتی نمثل این، چون اگه مثل این بود باید انسان منشأ انتزاع بود که موضوع از محمول انتزاعی بود.
اینجا قضیه برعکس است، موضوع از محمول انتزاع شده و ذهن ما حالت موضوع را به جای محمول گرفته و محمول را به جای موضوع، به دلیل عمومیت موضوع که همیشه خاص را موضوع قرار میده و عام را محمول، اینجا این کار کرده و اشتباه از اینجا پیدا میشه. یعنی قضیه واقعی این است، الوجود و انسانون، الوجود و شجران، الوجود و حجران.
این تحلیلی انزمامیه.
نه انزمام هم نیست،
تحلیلی انزمامی میشه.
انزمام نه، انزمام نیست، تحلیلی انتزاعیست. در واقع تحلیلی به اون معنی که گفتیم که یعنی جزء مفهوم باشه تحلیل نیست، انتزاعیست. اون وقت میشه اینجوری، من و تو به قول شبستری عارض ذات وجودی. البته اون به یک معنی عرفانی میگه، وحدت وجودی داره میگه.
نه این است که اینی که الان ذهن ما میگه انسان موجود است،
آدم خیال میکنه وجود چیزی است که عارض انسان شده. وجود چیزی نیست که عارض چیزی میشود.
وجود حقیقتی است که همه این معانی و مفاهیمی که ذهن ما از اشیاء درک میکنه به صورت جوهرها، به صورت عرضها، به صورت همه چیز، قالبهایی است که ذهن ما از این حقیقت میگیرد. یعنی اون تعینات و اون حقیقت به صورت یک قالب در ذهن ما میاد. پس اگر بنا بشود که اون عارض، اگر بگیم که من و تو عارض ذات وجود، باز عروض به معنی انضمام نیست، اشتباه نکنید، باز معنی انتزاع در اینجا. این وجود اصل است و این ماهیت هاست که از وجود انتزاع شده است و عارض بر او شده است. و اگر میگیم ان الوجود عارض المهیه، به حسب درک ابتدایی میگیم ان المهیت عارض الوجود، ذهن اونم نه در خارج، درست توجه کردید؟ پس ما به نوعی قضیه میرسیم در باب ماهیت و وجود، نوعی قضیه که با تمام قضایای دیگر اختلاف دارد، نه قضیه ایست تحلیلی کانتی به اون شکل
کنید. کانت دیگه اصلا وجود محمول حقیقی
نیست. اگر بگه محمول حقیقی نیست، اگر بگوید موضوع هست ولی در واقع محمول است که در واقع موضوع هست، حرف درستی هم کنید، توجه کردید؟ و اما بعضی ها از اون جهت گفتن که وجود محمول حقیقی نیست چون دوچار یه اشکال شدن. اون اشکال مهم نیست، با اون این است که خیال کردن هر محمولی که عارض موضوع می شود مفاد محمول ثبوت و شیئن لشیئن هست. دیدن این همه جا درست در وجود درست نیست، چون ثبوت شیئن لشیئن یعنی اون شیئی که لام سرش میاد که موضوع او را اول باید مفروض بگیرید، شیئ دیگر رو بیانیم روی او. این در انسان سفید است درسته، ولی انسان موجود است که درست نیست. اگه انسان ما در مرتبه قبل فرض بکنیم بعد وجود رو بیاریم، پس باید انسان این چه جور بگیم؟ یه وقت بگیم پس این قضیه نیست، واقعا قضیه هست. هگل هم میگه قضیه نیستیم، ولی قضیه هست واقعا. چه لزومی داره ما این حرفی که بعد مولا صدر اینا آمدن و اشکال مطرح بوده، فخرازی یه جور خواست در بره و دیگران جور دیگه خواستن در بره. صدر آمد گفت آقا در قضیه چه ضرورتی داره که شما این را فرض کرده هر قضیه حکم به ثبوت شیئن لشیئن باید باشه. خب قضایی ما میده دو جوره، یک قضیه حکم به ثبوت شیئه، یکی قضیه حکم به ثبوت شیئن لشیئن هست. این قضایا گونه دیگر از قضایا هستند که در آنها محمول نفس ثبوت موضوع است، نه ثبوت شیئن للموضوع.
این همون موضوع کونی بسید و کونی رابط،
موضوع کونی وجود محمولی و وجود رابط، یا قضیه به تعبیری مثل گاهی من میگن مفاد حل بسیط و حل مرکب، یا میگن قضیه ثنائیه و قضیه ثلاثیه، اینها رو میگن. این بالاخره خب حالا این بیانی که راجع به این مطلب، بیان دیگر برهانش شد. لولم یعسل وحدتون ما حسلت از غیرهو مطار و کترتین اتت. ببینید این مسئله حکم در قضایای حملیه فعلا، چون بسیط‌ترین قضایا حملیه است، بعد از قضایای حملیه شرطیه به وجود میاد. قضیه حملیه قضیه خودش یک معمایی دارد. این حرفی است که هم قدما گفتن متوجه هستن، هم متجدیدی ها، چون حرف از قدیمی تر از حرف ها، تو حرف های این جدیدی ها مثل هگل نام هست. ما وقتی حکم میکنیم میگیم الف ب است، اینجا قطعا یک اختلاف باید وجود داشته باشد و یک اشتراک و اتحاد. اگر اختلاف وجود نداشته باشد قضیه یا باید بگیم غلط است یا بگیم بیفایده است. به قول هگل گفته ابلهانه است، که میگه که نگفته که دروغ است ولی ابلهانه است، یعنی بیفایده. میگیم الف الف است، یه قضیه را
از نظر فایدهش الغا میکنن. ما میگیم اگه کسی گفت اون چه در جوی میرود آب است، میخندیم بهش. اگه کسی میگه اون چه در جوی میرود، اون چیزیست که در جوی میرود، بیشتر دیگه باید خندید، چون محمول عین موضوع میشه. ولی این معناش نیست که دروغ است. این از کمال راستی و کمال وضوح به درد نمیخورد، نه به واسطه دروغ بودنش. راستی از بس راست است و از بس واضح است راست بودنش، مفید فایده ای نیست. این است که
تکرر معلوم
بله، اصل هویت هم همینه. بله، اصل
این مدرد خب یه لفت دیگه هست که تویزم به معنیش مبتدر و چه بدیگه مفتور.
خب بله دیگه،
نه اون چیزه در محاورات آمد بر همون. خب یه اونم بلد همون اینه زیاد بدیاد و روشن راسته و مبتدر.
خب پس در قضیه ما احتیاج به یک اختلافی میان موضوع و محمول داریم. اگر 100% موضوع و محمول یکی باشد، نمیگیم قضیه دروغ است که نتیجه این باشه نقیض صادق است. اگه میگیم قضیه دروغ است، الف الف است دروغ است، پس الف الف نیست، باید بگیم صادق است. این نیست مسلم، پس باید اختلاف باشه. البته این هم میگیم اختلاف دو جوره. گاهی وقتا اختلاف به نحو اجمال و تفصیل است، همین کافی است برای مفید بودن. مثل در تعریفات موضوع عین محموله در اونجا. اگر یک شیعی را تعریف میکنیم، میگیم انسان چنین است، او تعریف عین همین محمول عین موضوعه، ولی فرقش اینه او موضوع مجمل است، این مفصل. یعنی وقتی میخوایم این را بشکافیم در ذهن، این تجزیه شده و تحلیل شده ای اوست. فایدهش اینه که ما میفهمانه که آقا این انسان، میخوای بفهمی که چه اجزایی درش هست. اجزایی که درش هست ایناست. مثل اینه که آب رو در خارج قبل از اینکه تجزیه بکنیم، من باز دو عنصرش درش هست، ولی تجزیه میکنیم از هم دیگر جدا میکنیم که عمل لغو نیست که. پس در هر قضیه حتما اختلافی باید باشد، ولو به اجمال تفصیل. در هر قضیه یک اتحادی هم باید میان موضوع و محمول باشه. اگه هیچ وحدتی میان موضوع و محمول نباشه، قضیه نیست، چون قضیه حکم به اتحاد است. دو چیزی که با هم هیچ گونه وحدتی ندارن، قضیه دروغ. قضیه انسان و سنگ، بگیم انسان سنگ است، نیتون سنگ است، اون یک چیز مستقل، یک چیز خود مستقل. پس ما یک منات وحدتی میخوایم. حالا میریم سراغ قضایا، میگیم انسان نویسنده است، انسان خندان است، انسان ایستاده است، انسان سفید است، سیاه است، گرم است، سرد. اختلافی در اینجا هست، اختلاف مفهومی و معنوی است. معنی هم غلط بود تعبیر من، اختلاف مفهومی و ماهیتی. انسان یک ماهیتی دارد، گرمی ماهیت دیگر، او عرض این جوهر. انسان ماهیتی دارد، کتابت ماهیت دیگر، او عرض است به این جوهر. بعد از این مشتقی میسازیم، میگیم انسان نویسنده است، انسان ایستاده است. دو ماهیت با یک دیگر، ماهیتی از جوهر و ماهیتی عرض، با یک دیگر به نوعی اتحاد دارن. ما میخوایم ببینیم منات اتحاد در اینجا چیست. منات اتحاد یا باید بگیم عدم است، یا باید بگیم ماهیت است، یا وجود. از این سه خارج میشه. عدم که واضحه که معنی نداره که بگیم نیستی. خب نیستی پس اتحادی نیست دیگه. در قضایای سالبه که چون سلب اتحاد میکنیم، میتونیم بگیم اگر تازه اونو به این تعبیر درست نیست، بگیم رابطه نیستی. ولی در قضایای وجوده که این نمیشه گفت. ماهیت هم اگر باشه مثل یکی از خود اینها، یعنی ما بیم بگیم انسان کاتب، قائم، سفید، سیاه، از اینها قضیه برقرار نمیشه. اتحاد اینها در چیست؟ میگیم اتحاد اینها در وجود است، در یعنی اینها ماهیت‌های متعددی هستند که در وجود واحد جمع شدن. یک وجود واحد است که مصداق انسان است و مصداق کاتب یعنی دارای کتابت بودن است و مصداق قائم است و مصداق عبیت است و مصداق حار است و مصداق همه اینا. اتحادشون در وجوده. بگیم آقا اگر وجود امر انتزائی و اعتباری باشد، پس معنی این که اینها با یک دیگر متحد هستند، یعنی در یک امر اعتباری با هم دیگر یکی هستند، نه در امر واقعی. پس در واقع انسان و کتابت با هم دیگر متحد هستند. زم ماهیت به ماهیت، اگر میلیون ها ماهیت ما با هم دیگر زنیمه بکنیم، اگه پای وجود در میان نیاریم، اینا متحد نمیشن. وجود اون چیزی که مثل این رشته تسبیح این دانه ها را با هم دیگر متحد میکنه. اگر پای وجود به عنوان یک واقعیت در کار نیاد، وجود میشه یک مفهوم، یعنی یک امر ساخته ذهن که در واقعیت از او خبری. توجه کرد ماهیت ها که ملاک کثرت هم منات کثرت هم، هر ماهیتی در ذاتش غیر از ماهیت هم. اگر وجودی هم وجود هم امر اعتباری و غیر واقعی باشد، هیچ قضیه‌ای در عالم سیرت نمی کند. نیست میگه لولم یو اصل، یعنی اگر وجود اصیل و واقعی و عینی و عین عینیت نباشد و امر اعتباری باشد، وحدتون ما حصلت، هیچ وحدتی در قضايا برقرار نمی شود. یعنی البته در قضايا مقصود به ذهن ما تنها نیست، به خود خارج، مثلا قضايا در خارج. چرا؟ اذ غیره مسار و کثرت نعتد، غیر وجود مقصود یعنی ماهیت، مسار یعنی محل پراکندگی، منشأ کثرت آمده است. ماهیت ها در ذاتشون با یکدیگر تباین دارن، چون بلذا تعریف ها هیچ دو تعریف با هم دیگر یکی نمیشه. این ماهیت ها ببینید در ذاتشون و در تعریفشون، کتابت یه تعریف دارد، انسان یه تعریف دارد، قیام یک تعریف دارد، بیاض یک تعریف دارد، یعنی هر کدام یک ذات دارن از خود مستقل، یعنی یک ماهیت دارن. این یکی بگیم منات کثرت است، ولی اینها وجوده که اینها را با یک دیگر یک جا جمع میکنه. میگیم این شیء، این انسان کاتب است، چون وجود است که این وجود این مصداق انسان و مصداق کاتب و مصداق چی و مصداق چی هست.
چه چیز باعث پیدایش این کثرت میشه؟ حالا که در خارج یک وجوده که هم انسان هم کاتب.
درسته درسته، این قبوله. اون چه چیز منات کثرت میشود؟ این خودش یه مسئله است که اولا آیا یعنی دو مسئله متقابل با یک دیگر هست و در آینده خواهد آمد. یکی مسئله این است که آیا از کثیر به ماه و کثیر معنی واحد قابل انتزاع هست یا نه. یعنی اگر چند چیز داشته باشیم که هیچ جهت وحدت در اینها نباشه، ولی ما بتونیم یک ماه مفهوم ذهن ما بسازد که هم بر این منطبق باشه بر این، در صورتی که بین این و اون هیچ گونه وحدتی نیست، این محال از خطر. مسئله دیگر این است که آیا از واحد به ماه و واحد کثیر می شود انتزاع کرد یا نه. توجه کرده؟ این دو جور است و هر دو جورش هم ممکن است. یکی این که اون واحد در واقع دارای شؤون متعدد و حیثیات متعدد و مراتب متعدد نباشد، یکی این که دارای مراتب متعدد یعنی در عین وحدت مراتب داشته باشد. اون که خیلی واضحه. توجه. یعنی یک مثل این است که ما اگر آب واحدی اینجا داشته باشیم که این آب واحد تعینات مختلف داشته باشه، اینجاش مثلا یک دایره مانند باشه، اونجاش یک زاویه باشه، اینجاش یه چی باشه، اینجا یه چی باشه، خب ما دیدهای مختلف میتونیم از این پیدا بکنیم به اعتبار حسیات مختلفی که در خود این هست، مثل عکسای مختلفی که از یک شی از جنبه‌های گوناگون اون شی برمی‌داریم.
شما از یک موجود از جنبه های مختلف عکس های مختلف برمیدارید، چون دارای جنبه های مختلف هست، او که هیچ اشکال نداره. و حتی در جایی که شیء واحد به ما و واحد هم باشد، این خصلت ذهن انسان است که انسان میتواند برای خودش زاویه دید را مختلف بکند. توجه کردید؟ یعنی زاویه دید را انسان از نظر خودش مختلف میکنه. این باز مثل این است که شما از یک منظره بخواید عکس بردارید، دوربین عکاسی را در وضعهای مختلف قرار میدید که عکسهای مختلف از اون شی میگیرد، دورش میکنید، نزدیکش میکنید، تاریکش میکنید، روشنش میکنید. توجه کردید؟ به هر حال این بحث در آینده میاد. این جهت اشکالی نیست که از واحد کثیر میشود انتزاع کرد، قدر مسلم در کثیری که یک نوع وحدتی در عین کثرت داشته باشه. شما در ما وجود خواهیم رسید به وحدت در عین کثرت. توجه کردید؟ به نوعی کثرت که به وحدتش مضر نیست. این باشه برای آینده.
بابا وقتی میگیم انسان کاتب است و انسان موجود است، این دو تا اصل یه معنی داره؟
اصلها یک معنی داره، بله، ولی حالا عرض میکنم. این حالا بدون یک توضیح، سوال خوب فرمودید، حالا عرض میکنم. در فارسی اینجا شاید این مسئله غلط انداز باشد و شاید که در عربی اینجور نباشه. حالا من نه حالا عرض میکنه همینه. در عربی ما چیزی که دلالت بر اصل که اینا میگن، که نه اینکه میگن زبان فارسی و زبانهای یونانی و اینها شاید یه ریشه داره، اونا میگن چیزی نظیر استین میگن دارن در کتابهای ما هست، میگن مثل اصل در فارسی و استین در یونانی. در اونجا رابطه را با یک کلمه مانند است ماها بیان میکنیم، میگیم زید موجود است، زید کاتب است. این است فقط بیان اتحاد رو میکنه. توجه کردید؟ حالا اتحاد میخواد از قبیل اتحاد ثبوت شیء باشه، شیء و ثبوت خودش باشه، یا از قبیل اتحاد شیء با ثبوت شیء له باشه. ولی در ذهن ما دو چیز داریم. ذهن فرق میکنه، یعنی ما به لفظ نباید تا داشته باشیم، باید عمل ذهن را تحلیل بکنیم. عمل ذهن در انسان موجود است و در انسان کاتب است، دو جور عمل است. لغت اینها را از یکدیگر تفکیک نکرده، ولی عمل دو جور عمل است. یعنی وقتی که ما میگیم انسان موجود است، حق ذهن خودمون رو بهش کافی ببینیم، حکم میکنه به ثبوت الانسان. اینجا به اصطلاح اینها وجود رابط نداریم. اصطلاح وجود رابط اونیست که میاد میان محمول و میان موضوع رابط میشه. اینجا که وجود رابط نیست، فقط اتحاد است و بس. در انسان کاتب است، اینجا وجود رابطه، یعنی اگه بشکافیم انسان کاتب است. اینه انسان هست کاتب، هست کاتب یعنی موجود الله الکتابه. توجه کردید؟ اینجا یک وجود رابطی، یعنی انسانی داریم و کاتبی و اصلی، اون اصل هست، اتحاد هست. علاوه بر اینها یه چیزی که اسمش میذارن وجود رابطه، یعنی یک نوع تصور خاص ذهنی است در اینجا وجود داره. پس از نظر لفظ نه، یعنی ما از نظر ادبی اگر بخوایم نگاه بکنیم و دستوری میان الانسان موجودون در چه در دستور زبان فارسی و عربی یا چه در زبان عربی و میان الانسان کاتب فرق نداره. ولی اگر عملیات ذهن را خیلی تحت دقیق قرار بدیم، این دو تا با هم دیگه فرق
نداره. خود وجود رابط هم یه جور نیست، بلکه یه وقت ما ثابت میکنیم اتحاد بین ذات و صفت، یه وقت نسبت بین دو چیز رو، یه وقت دخول فرد در
بله اینها درسته، نه اقسام نیست، راست هم راست اینها اقسام هست. این در همین بیانات راستنی اینها که به این مثال توجه کردن خوبم هست. اینها رو حالا باید که وقتی هم باید بررسی بکنیم، البته خود توجهات خوبی هم بوده.
فرق بین اصد و هست هم به همین مثال برده
ها، اصد درست در فارسی هم هست، درست هم هست، اتفاقا همینجور هم هست. هست اون موجود مرادف است با موجودان عربی که همیشه محمول قرار میگیره، برای تعبیر دیگر معنی اسمی است، یعنی یک معنی مستقله، یک تصور مستقله. است مفهوم ارتباطی داره، معنی حرفی داره، یعنی استقلال نداره.
اینا خاص دیگه نداره.
حالا اینا که اونا میگن یونانی ها داشتن، من نمیدونم
یونانی ها شاید داشته
باشن، من نمیدونم ولی این چیزی
نه، یونانی ها رابط داشتن یا اینکه فرق بین است و هست داشتن.
نه خیر، همون رابط میگن.
نه ولی این که آقای بزرگ میفهمن میگن که این تفاوت بین است و هست.
بله ها بله، خب نیست دیگه. در عربی است اصلا نداریم، درست هم هست همینجوره. در عربی همون مفاد است را اعراب
میگن،
است را تو مفهوم هستی
سو خبری
ها، همون اعراب محالت مبتدا و خبری نشون میده دیگه، چه دیگه نیست. و اما چیز، و اما عرض کنم که در زبان فارسی نه، که چون اعراب وجود نداره کلمه اصل نشون میده. و این چیز من این یه وقتی این مقاله از عباس اقبال قدیم بود میخوندن، این خیلی اصلا خیلی ادبا حساسیت عجیبی راجع به مسائل ادبی دارن دیگه. اگه فرش مثلا ناموسی بهشون بدن آسان‌تر از اینکه غلط ادبی رو بشنون یا ببینن. دیدم در یک جایی گله کرده بود و اظهار ناراحتی از این اداره رادیو ایران که میاد به سبک فرنگی ها، میاد دیگه اینجا تهران. بابا اینجا تهران ایمان زبان ما نیست، زبان ما بگیم اینجا تهران است. خیلی خیلی ناراحت، اصلا به جوری بیدید که یک گلهی که هیچ پدر کشته اینجور گله جنسوزی نکرده، واقعا خیلی هم که سوزناک گله کرده.
مرمون قدیمی هم همینجور
بله، اونا اینجور بودن. بله خب ادبا معمولا اینجور هستن دیگه، یک چیزی نکنه بیارم. خوبتا
بودتر ماندن رو رفتن، سن یه الان بودن زرمزورت در دار در مرگ میزدن. من الان میبردن ما از سوره یه تیکه دار در جامعه تعالیت رشیدی میخوند، یه خانمی هم بود میخوند چنان مزاویتی مزاکر بیده در خوندن با غلط میخوند.
بله
پدرم بودن نمشته بودن در این مقابلی که تریاک اعلا موجود هست، تریاک مردم رو کشتی اعلا
تمونن با علی من روزه.
بله
برادرش، برادر پدرش اسمش هلاکو بوده، حالا مضمون کچ میکنن یا حقیقت داره، وقتی یکی آمده گفته که هلاکو کشته شد یعنی مرده.
نه هلاکو قاتل بود.
آه شما باید تعریف بکنه.
نه هلاکو اومده بود برادر چی ها نصر رو، برادر همون دکتر نصر رو تو زدارهی کشت، من یادمه بچه بوده. بعد اصلا خبر داشت رو دیگه چه نشید که هلاکو برادر زی گفت، گفت آقا هلاکو نگوش. گفت خب چی تو نبوش، من الان از اونجا اومدم. گفت نبر هلاکو گفت.
بله نه این یه حقیقتی است، این که چی میگم حالا امروزی هایی از خود دیگانگی میگم برای هر کسی همینجوره. یک نفر ادیب توجه کردید اون چنان غرق در ادبیات میشه که از خودش میشه اما ادبیات از خودش فراموش میکنه دیگه. برای همین ادبای قدیم مثل میارن که یه وقتی این در بالاخانه کسی رد میشد، در سردر خانه ای دید عبارت عربی آیه قرآن جای انه انه نوشته، اون قواعد ادبی اینجا انه باشه انه نوشته، این رد میشد و خون جگر میخورد و میگفت یه افرادی هم کسی گوش نمیده. آخرش خودش بیچاره شب ادیب تصمیم گرفت که مردم که بی خبر باشن نردبان برداره بفره اونجا و از کلام این اصلاحش بکنه. نصف شب آدم من وسائل و از یه عرفا و تیشه و میشه و نوردش رفت اونجا. اتفاقا من ایام دوزی هم زیاد میشه این تا با نردبانش و اسباب و کارش دیدن دیگه معمولی دیدن گرفت. فردا صبح به عنوان این که اون دوز گرفتار شده این رو گرفتن و گفتن دو شهر میره چرخش بدید. این دور شهر به علاق وارونه سوار کرده بودن، ادیب بیچاره رو شرخش میدادن. دو حرفا یکی از رفقای این یه وقت اتفاق افتاد، آمد خیلی متاسف و اظهار تاسف کرده از این حرفا. بعد دید گفت که والا خیلی من ناراحتم، خیال کرد از اون وقت ناراحته. گفت چی؟ گفت من چه خدمتی میتونم تو بکنم؟ گفت اگه یه خدمت میتونی بکنی خیلی من از تو ممنون میشم. گفت این منادی داد میشه میگه هاجا جزا و سرقه، سرقه آقا غلط هست. طریقه درست است. برو بگو بگو هادا جزا و طریقه.
حالا این جمله که وجود موجود است این
از جزو اصلی اولا رابطه هستش که حالا وجود چیز هستی که همین بیان رابطه رو میکنه. وجود موجود است از قبیل قضای تحلیلی میشه، یعنی موجودیت البته تحلیلیه به اون معنی که حالا اونها میگه در تعریفشون تعریف ندارن، به معنای انتظایی هایی که از حق به ذات انتظا میشود اینجوری میشه، نه از قبیل انسان موجود است. یه مطلب دیگر هم اینجا چون اون رو میخوایم مختصر رد بشیم بگیم که این فصل تموم شده باشه، چون اون رو نمیخوایم به تفصیل بحث بکنیم. میگه که
قسمتش در حقیقت کلامیه دیگه.
بله بله، نه حالا این احاله با آینده هم هست. ما وحد الحق ولا کلمته الا بما الوحدته دارت معه. مقصود این است که مسائل توحید، چه توحید ذات چه توحید کلمات، مقصود توحید فعل است. توحید صفات دیگه در شعر نگنجنده، در متن در شرح آورده. مسائل توحید جز با اصالت وجود همه مسائلش حل نمی شود. ما وحد الحق ولا کلمته الا بما الوحدت دارت معه، مگر به اون چیزی که وحدت دائر مدار اوست، مقصود وجود است. این هم دیگه حالا یک اشاره است به حرفای آینده، چون اصل بحثش مفصل در آینده خواهد آمد. این بحث ها منتظر شد، بحث زیاده وجود رو خوندیم، بنابراین بحث دیگر میرسیم، این که الحق انیته ماهی انیت صرفه، این ده انشاءالله میخونیم.
بعد جایی اینطور به ذهنم میرسه که اهمیت این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت واقعا تا چه اندازه است. یعنی طرح مسئله که میشه به نظر میرسه که گاهی وقتا اصلا مطلب بدیهیه، برای اینکه اصالت که تعریف میکنن شاید یکی از تعریفاش این باشه که معانی اصالت این باشه که خارجیت داشته باشه، تحقق داشته باشه، اون وقت وجود رو هم بعداً به همه معنا میده و اعتباریت رو معنای ذهنی بودن در مقابل خارجی بودن میگیره. بعد آخرتر به نتیجه میرسه که اصلا ماهیت یعنی صورت ذهنی عالم خارج. اون وقت این سوال پیش میاد که اصلا اصالت وجود، اصالت یکی از همون صفات وجود نیست، یعنی بیان یه مطلب نیست، و اعتباریت ماهیت وقتی ماهیت امر ذهنی باشه اعتباریتش چه لزومی داره که ثابت بشه؟ اصلا مطلب جزء خودشه، این که بگیم ماهیت اعتباریه. به عبارت دیگه از اول که این بحث رو مطرح میکنن ماهیت وجود رو چجور طرح میکنن که اون وقت مشکل پیدا میشه که آیا این اعتباریه یا اصیله؟ چرا نمیان از اول اصلا ماهیت رو تعریف بکنن، وجود هم تعریف بکنن؟ من حالا میدونم که وجود خب تعریف نمیشه، ولی این نتیجه که آخر سر بهش میرسن که ماهیت اون نقشیست که از وجود خارجی در ذهن به جا میمونه، خب از اول بگن منظور از ماهیت اینه، بعد اعتباری بودنش هم مشخصه دیگه، لازم نیست ثابت بکنن که ماهیت غیر اصیله با توجه به اون معنایی که از اصالت میکنن. پس لابد از اول یه چیز دیگری از ماهیت منظور میکنن.
از اول اون که نمیشه، اونی که ثابت میشه بعد نمیشه از اول جور تعریف قرار بگیره. ما اگر بعد میگیم که ماهیت صرفا اون نقشی است که از واقعیت عینی در ذهن نقش میبندد، توجه کردید؟ بعد و اون چی که منشأ اثر است و ملأ خارجی است، یعنی خارج ممات خارجیت هست، اوی حقیقتی است که خود اون حقیقت در قابل این که به ذهن بیاد نیست، فقط تصویری از او به نام ماهیت در ذهن یه دیم مثلی است که بعد ثابت میشه. به الا فرض دیگر که غیر این است، فرض دیگر این است که اون چیزی که الان در ذهن ما آمده است، توجه کردید؟
نه،
نفس همین
نفس همین است که خارج را پر کرده است. توجه کردید وقتی ما میگیم که اگر ما میگیم وجود، وجود یک مفهومی است، هستی از یک مفهوم انتزاعی، هستی یک مفهوم انتزاعیات انتزاعی است، ولی اونی که خارج را پر کرده و منشأ آثار این همین است که الان در ذهن شما آمده. توجه کرد؟ یعنی اینی که در ذهن شما آمده موطنی دارد در ذهن شما، یک موطن دیگر نفس خارجه که او قطع نظر از ذهن شما این شی در موطن خارج هست، یعنی از موطن خارج هست که باز این زیب خناق به اصطلاح تعبیر میکنه، یعنی همونیست که از خارجیت رو تشکیل میدهد.
یعنی در این مورد هیچ جور تمایز میان این چیزی که در ذهن ما هست و چیزی در خارج اومده اصلا
تمایز از نظر اینه که این در دو موتن، یک وجودی در اینجا دارد و یک وجود در اونجا، یا بگید ظهوری در اینجا دارد، ظهوری در اینجا، آثاری در اینجا دارد، آثاری در اونجا، ولی این است اساسا.
یعنی مثلا انسان که ما به عنوان یک ماهیت در ذهن داریم،
ما همین نفس همین ماهیت که الان یک وجود در ذهن شما دارد همین است، همینه که الان در ذهن شما که ظهور داره، وجود داره، هر چی بگید این همین است که در خارج است، یعنی اونی که خارج رو تشکیل میدهد و منشأ آثار همین است و برای این چیزی نیست.
اینها وجود رو وقتی میگن انسان هست در این صورت،
یعنی انسان ذاتی است که از اون ذهن انتزاع میکند هستی را، اصالت ماهیت اینجور میگه. وقتی که اصالت ماهیتی میگه که این قضیه که ما میگیم انسان هست، توجه کرد، یعنی انسان در خارج ذاتی است که این ذات به حیثی است که وقتی که ذهن او را تصور میکند از او هستی را انتزاع میکند.
یعنی اما خلاصه اصالت ماهیتی ها میگن که این حقیقت وجود همون ماهیت موجوده،
حقیقت وجود حقیقتی نداره، حقیقت خارج به
خارج
ماهیت ماهیت هر وجودی میگه که انسان ذاتی، توجه کردی؟ این ذاتی در خارج که دارای آثار است و آثار همه همین ذاتی است که شما تصور میکنید، ولی این ذات به نحوی است، این ذات به گونه است که هرگاه ذهن او را تصور بکند برای او وجود انتزاع میکند.
حالا ما در اصل
یک مفهوم جدید، یعنی برای این یک مفهوم ثانوی به نام وجود انتزاع میکند.
حالا این میخوام از
متوجه شید فرق کرد یا نه؟
بله، ولی این سوال پیش میاد.
پس اون وقتی که به این تعبیر اون نه دیگه اینجوری نیست که ماهیت صرف قالبی است که ذهن ما از خارج گرفته.
خب خودشون چی میگن؟
اونا نمیگن.
چی تعبیر
میگن؟ اصلا ذهنی باشد یا ذهنی نباشد،
بله،
این ذات نفس خارج است. منتهاش این ذاتی که نفس خارج است، ذهن کارش این است که اگر این ذات را تصور بکند وجود را براش انتزاع میکنه. ولی حالا اگه ذهنی نباشد وجودم انتظار نمی کنه، ولی این ذات به هر حال متن خارج است و آثار مادی ذات. یعنی ما اگر فرض کنید شما که ذهن نبودید، اگر ما به نحوی می توانستیم متحد بشیم با خارج،
بله،
به نحوی علم حضوری،
بله،
اگر ما متحد می شدیم با خارج اصلا وجودی در کار نبود، ولی ذات ها بوده. بودن هم که میگیم باز الان تعبیر ذهن ما است که میگیم بودن، یعنی اون وقت فقط همین ذاتها را می دیدیم و بس، و آثار این ذاتها را، چیزی را که نمی دیدیم وجود.
خب در اصالت وجود ما از اول می دیم که وجود قابل تعریف نیست. در اصالت ماهیت، ماهیت رو تعریف
نه می دیم قابل تعریف نیست، یعنی این مفهوم وجود را که مخیم بگیم چه، این مفهوم بدیهی.
خب ماهیت اونا بدیهی می دونن.
ماهیت که چی؟ ماهیت نه ماهیت بدیهی نیست.
پس ماهیت چی تعریف می کنن؟
ماهیت میگن که اونیست که شما وجود بهش حمل میکنید، یا اونیست که در جواب چیستی واقع میشود.
آیا قابل تعریف؟
خودش همین تعریف دیگه. شما از بگونه شما یک لفظ ماهیت میخواید تعریف بکنید؟
نه، اون که معنی اینه میدونم که یعنی چی؟
انسان میخواید شما تعریف بکنید، انسان همینست که جوهریت فلان فلان تعریف شما همونیست که شما لفظ ماهیت سوال میکنید تعریفش چیه؟ یه وقت بگه تعریف ماهیت، همه تعریفی که شما تو عالم میکنید تعریف ماهیت دیگه.
نه، یه تعریفی که ما برای وجود پیش میگشتیم و گیر نیاوردیم همچون چیزی برای ماهیت،
برای ماهیت بگید، همه تعریفی که شما در دنیا میکنید برای ماهیت،
به طور کلی
همین دیگه،
به طور کلی
هر علمی هر چی رو تعریف بکنه بره ماهیتش، از ماهیتش شما بره تعریف بکنه. هر چیزی که برای جنس و فصل اینا تعریف بکنید همه همون چیزهایی است که بعد وجود را به اون نسبت میدید، با اون تعریف ماهیت دیگه.
حالا
تمام تعریفاتون تو دنیا
یعنی ماهیت یعنی تعریف،
نه ماهیت یعنی
لفظاً، بله
همه تعریفات مال ماهیت ها،
بله.
ولی ما از برای این ذات ها، این ذات انسان، این دارم خط جسم فلان فلان، برای این ذات ها از اون جهت که این ذات ها اگر کسی سوال بکنه چیست، اینها در جواب قرار میگیرن، این لفظ ماهیت رو ما بین اطلاع میکنیم. یعنی خود ماهیت عرض به قول ای آقایون، لفظ ماهیت برای ماهیت ها یک مفهوم عرضی است، مفهوم ذاتی نیست. یعنی به اعتبار یک امر عارضی بر اونها این کلمه ماهیت رو میگیم، چون حمل شدن در جواب ماهو که ذاتی اشیاء نیست.
آقا این ماهیت معنای اخص و اهم چیه؟ ما این نفهمیم درست
بلا ها؟
بنده نمیتونم بفهمم این فرق بین ماهیت به معنای اخص و معنای اهم.
عرض کنم که ببینید، نه این در اصطلاح متأخرین آمده
ما به شیخ و هو و هو
که نفهمیم جواب ماهو، نه این ببینید شما یه وقت هست ما را این کلمه ماهیت را ما را استفهامی میگیری، توجه کردی؟ ما را استفهامی میگیری، میشه اون وقت ازش ماهیه میسازی یا ماهوه میسازی. این ماهوه و ماهیه را که ما مای استفهامی هست و یا یه نسبت یا یه مصدری بهش ملحق میکنی و یک تای مصدری بعد میگی ماهیت این ماهویت چیست اویی، ما ترجمه چیست اویی ما میشه مای استفهام. ما چیست اویی پس عبارت هست از اون چیزهایی که در جواب چیست اویی قرار میگیرن. ولی یه وقت شما ما را اساسا مای موصوله میگیری نه مای استفهامی، یعنی میگه ما بهی هوه، یعنی الذی بهی هوه هوه، الذی بهی هوه هوه اعم است از این که صلاحیت این که در جواب چیست او قرار بگیرد یا در جواب او قرار بگیرد. یعنی شما اگر مای ماهیه ما هوه را مای موصوله بگیرید یک مفهوم اعم را در نظر گرفتید، اگر ما را مای استفهامی بگیرید همون چیزی میشه در مقابل وجود هست، اما اگر او مای موصوله بگیرید شامل خود وجودم میشه خودش.
حالا این مطلب که فرمودی من استفاده کردم برای منشأ فکره، ولی این مطلب هم میشود طرح کرد که آیا این بحث وجود و ماهیت، اصالت ماهیت که مطرح شده، منظورشون از ماهیت یک مرحله از وجود اشیاء نبوده در علم باری که تقدم داشته بر وجود بعدی اشیاء؟ چون مثلا شاید در بین عرفا و متکلمین این و حتی فلاسفه به این ترتیب مطرح شده باشه که اشیا قبل از این که یعنی مقدم بر اون وجود معمولیشون در علم باری یک وجودی دارن و اون وجود علمی مقدم است بر این وجود. آیا این احتمال وجود نداره که اونهایی که اصالت ماهیت گفتن گاهی نظرشون خلاصه افلاطونی فکری کردن؟
عرض بکنم که اولا این را مکرر گفتیم که یه وقت یک چنین حرفی در کلمات قدما آمده، بعد ما میخواییم توجیه و تعبیر بکنیم. خب بگیم یکی از توجیه و تعبیرها آیا این هست درسته؟ مکرر گفتیم اصلا کلمه اصالت و ماهیت حتی در کلمات شیخ اشراق هم نیامده، با اینکه میگن از زمان اون شروع شده یا زمان میر داماد آمده، این حرف ها اصلا قبلا نبوده که بعد ما بگیم که مقصودش این چی بوده. توجه کردی؟ از زمان میر داماد این مسئله به این شکل مطرح هست و خود میر داماد هم اصالت ماهیتی بوده و حتی شیخ اشراق اون وجود را اعتباری میدوند بدون اینکه ماهیت را به این معنا که ما الان میگیم اصالت میر داماد مثلا اصالت ماهیتی بوده و اصالت ماهیتی باشه، به این معنا که او مسئله به مسئله دوران امر میان اصالت دیده بوده شیخ اشراق.
اگر یه چیز رو اعتباری میدونه چه چیز رو اصیل میدونه؟
ها اصلا کلمه رو تحت عنوان اعتباریت وجود نقل
ترجمه کرده. اصطلاح نمیگفتن اصلا.
نه حالا به جور دیگه تعریف کرده. از برای او ما جور تصوری داشته که منطبق میشود با تصور اصالت ماهیتی ها. او اینجور خیال کرده که اگر وجود حقیقت باشد، معناش این میشه که وجود یک امر زائد بر ماهیت در خارج وجود داشته باشه. یعنی در خارج وقتی یک شیء موجوده، دو چیز حقیقت باشد، اون ماهیت و وجودی که عارض اون ماهیت. توجه کردی؟ به این صورت به این اصالت وجود اصالت ماهیتی مطرح نیست. به اون صورت مطرح کرده که قطعا وجود به اون معنا حقیقت نیست. یعنی وجود به صورت یک امر زائد بر ماهیت. بلازه حرف شیخ اشراق این است. اون عدم زیادت الوجود علی الماهیت فی الخارج
که این مورد قبوله.
مورد قبول هم اصلاه. منتهاش اینه که گفته از بابی این بوده که مسئله به صورت دوران مطرح نبوده براش. که آقا اگر تو مخی برای وجود را از وقت این که نفی زیاده که میگفته قرن اعتباریت که باید ثابت بکند دیگه، که آقا تو این اعتباریتی که به این معنا ثابت بکنی از باب این که خود ماهیت را قبلا مفروض گرفتی و خیبه اینجور گرفتی که اگر این وجود اصیل باشه پس به صورت امر زائد در میاد.
یعنی ماهیت موجود دیگه وجود نمیخواد.
ها ماهیت موجود دیگه وجود نمیخواد. یعنی ماهیتی که چیز هست عینیت دارد و به هر شکل طرف اون انت وجودش هم چیز علاوه بر خودش باشه، این شکل نداره. به این صورتی پس بنابراین مسئله اصلا به این شکل مطرح نبوده که ما توجیه تعبیر بکنیم. این یک
آیا تفسیر رابطه
حالا
من ورزیل با افلاطون دخیل نمیدونید در این دوست
کنید؟ عبدا چه هستی ارتباط این ارتباط نداره با
افلاطون ترزیل چه مصول داشته و ارباب انبار
نخه اینا هیچ دخالتی در این قضیه نداره. هیچ ذرم دخالت نداره. و اما مسئله چیه؟ و اما مسئله ای که شما گفتید مسئله ماهی یا در علم باری برای فلاسفه به هیچ شکل مطرح نیست الا برای بوعلی که علم باری را به نحو علم حصولی تصور می کرده. توجه کردی؟ برای بوعلی این قضیه مطرح بوده به اتفاق. و بعضی از قضاوت‌های بوعلی با معیارهای اصالت وجودی و شاید بیشترین قضاوت‌های بوعلی با معیارهای اصالت وجودی جور در میاد، بدون اینکه اصالت وجود و اصالت ماهیتی در حیات بوعلی طرح شده باشه. غیر بوعلی که اصلا هیچ کس این مسئله علم قبلی باری را به صورت علم به ماهیات قبلی، همین که فرنگی‌ها به صورت طرح قبلی مطرح می‌کنند تو کتاب آقای دکتر مشتری خیلی بود، طرح قبلی اینا مسئله طرح قبلی باید نیستن. توجه کردی؟ هر علم باری را به صورت طرح قبلی این به درد خیام میخورد، میخوردن من حرف ازل میگر سری حرفا یا به درد فرنگی ها میخورد. به این صورت نیست. علم باری علم حضوری است و اشیا و او علم حضوری شکل دیگری داره و نحوه دیگری. عرفا توجه کردی؟ عرفا اونها به شکلی آمدن مطلب رو گفتن اونا میتونن ماهیت هم تغییر کنن، میگن اعیان ثابته.
بله
میگن اعیان ثابته از لوازم اسماء و صفات است. توجه کردی؟
بله
از لوازم اسماء و صفات که اسماء و صفات الهی به صورت که اونها مثل مظهر اسماء و صفات هستن، میگن اعیان ثابته از مظاهر اسماء و صفات است. بیش از این هم اونا حرفی نمیزنن، یعنی تعبیرات فیلسوفان رو به کار نمی برن. چون گفتیم مکرر گفتیم اونا اصلا حتی تنفر دارن از اینکه اصطلاحات فلاسفه رو بخوان به کار ببرن. منتهاش فلاسفه ای که حرفای اونها رو تحلیل می کنن، توجه کردید، می خوان بگن که از نظر اونها ماهیات به تبع اسماء و صفات موجوده. یعنی همین جوری که فلاسفه اصالت وجودی میگن ماهیت به تبع وجود موجودن، یعنی اعتبارا موجودن، حرف عرفا این است که اعیان ثابته به تبع اسماء و صفات الهی بالعرض موجود هستن. پس این هستن دوش حرف عرفا. عرفا هم که بیش از بوعلی حرفاشون با معیار اصالت وجود میخونه، شما تو می‌خواستید بگید آیا مقصود اصالت ماهیتی این نبوده؟ این حرفی که شما نقل کردید حرف یعنی این که ماهیات در علم باری موجود باشن
بله.
ماهیات در علم باری موجود باشن یا به حرف بعض فلاسفه میخونه مثل بوعلی و به حرف عرفا، به هیچ کدام این هم معیارهاش معیاری اصالت ماهیتی نیست که ما بکنیم احتیاج به این تعبیر داشته باشیم.
خب معیار اصالت ماهیتی معنای بعدیش نیست، ولی ممکن است که این لفظ ماهیت یا چیزی شبیه ماهیت رو به کار برده باشه.
نه خیلی. نه اون مسئله ماهیت جز از باب تعریفات که گرفتن به هیچ جا دیگه ارتباط نداره، یعنی تحلیل میکنن هر شیعی همینجوری که گفتن میگن ذهن از این اشیاء خارجی همیشه دو معنی انتزاع میکنن. توجه کردی؟
نه.
از هر این اشیایی که الان ما در خارج داریم و احساس میکنیم از اینها ذهن دو معقول انتزاع میکنن و این به همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم این دو معنی امرش جایر است که هر دو انتزاع ذهن باشن که معناش لازمش پوش بودن عالم خارجی، یعنی نفی بدیهی ترین بدیهیات، یعنی سفسطه دیگه این دیگه از فلسفه خارج میشه، یا غیر انتزاعی بودن اصیل بودن هر دو به معنی این که اینها دو معنی هست که هر دو دو مابعضا علاهده داره در خارج. توجه کرده؟ یعنی وجود یک مابعضا داره، ماهیت یک مابعضای جدا داره. این هم محال است، محالات زیاده برش لازم میاد که همه فلاسفه این را قبول دارن. یا این که از این دو معنی که ذهن انتزاع میکند یکی از اینها این خارجیت باشد، یعنی ما اونی که در خارج است اولا و به ذات مصداق این باشد و دیگری انتزاعی یعنی اون خارج مصداق این باشد ثانیا و بالعرض و مجازا.
خب برای من خیلی مشکلی که یک کسی بگه که وجود تحقق خارجی نداره.
چرا؟
خب اصلا وجود یعنی تحقق داشتن. چه تصوری؟
تحقق اونم میگه تحقق
یه موجودی.
اجازه بدید. حالا اجازه بدید.
بله.
وجود یعنی تحقق داشتن. تحقق داشتن خودش یا تحقق داشتن چیزی؟
تحقق داشتن چیزی.
تحقق داشتن خودش چطور؟
خودش به خودی خود نه.
آها خیلی میشه اعتباریت وجود. شما عکس مدعی خودتون نتیجه گرفتید.
نه یعنی به خودی خود ما وجودی نداره که ماهیت نداشته باشه.
آقا وجود همینه که دارید که ماهیت داره، همینه که به وجودی که ماهیت نداره شما کار نداشته باشید. شما میگید وجود یعنی تحقق داشتن.
نه
حرف اینه وجود یعنی تحقق چیزی یا وجود یعنی تحقق خود وجود که اون چیزی این دیگه ذهن او را انتزاع می کند. اصلا حتی وجود یعنی تحقق نفس تحقق. توجه کردی؟ که چیزی از این تحقق انتزاع می شود که اگر این تحقق را تحقق چیزی می دانیم این یک معنی عرضی و مجازی است به اعتبار تصویری است که ذهن ما از او می گیرد، به اعتبار محدودیت این وجوده